بسم الله الرحمن الرحیم. در بدایت الحکمه و جغی رضا نسب 6 مرداد 1403 جلسه 180.
رو در میاد راحت باشه چون گرم واقعا. من
اعوذ بالله از شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مدتی فاصله شد. حدیث از کتاب ایمان و کفر داشتیم میخوندیم تا باب 45 اینا رفتیم. باب 46 باب من بلغه ثواب من الله علی عملا. چه بحثی همین باب چه بحث اصولی رو حدیث من بلغ اخبار من بلغ اینجاست تو این باب. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. آن جریانات هنوز نخوندید اونجا بپرسیم کدوم جریانه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علی شیئا. هر کسی که بشنوه یک چیز رو از ثواب بر یه چیز دیگه، یه میزان ثوابی برای یه عملی بشنوه، فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه. بعد انجام بده، یه ثوابی بشنوه که عملی یه ثوابی داره، انجام بده، اجر اون عمل یعنی اون ثوابی که براش گفته شده براش هست. هرچند که لم یکن علی ما بلغه، واقعا اینجوری نباشه، یعنی حدیث اشتباهی باشه، این صادر نشده باشه. یا روایت دومش فرمود که من بلغه ثواب من الله علی عملا فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. هر کسی که ثوابی برای عملی برسه بهش از خدا، فعمل ذلک عمل کنه برای رسیدن به اون ثواب، اون ثواب بهش داده میشه. اینم چیز عجیبیه. نفس الامر رو بعضی موقع تصویر ما در اون نفس الامر رو، مثلا یک کسی اومده حالا به هر دلیلی گفته که اگر این سوره رو بخونی در فلان زمان الان ثواب ثواب 10 تا مثلا ختم قرآن داره، اینجور چیزا داریم دیگه. بعد اومده به کتب روایی شما دیدید به این نیت عمل بکنید، یه رس حد یه دونه سوره میخونید ثواب 10 تا سوره رو میدن. تأثیر انگار از این وره، افسورا فقط اون ور نیست، تأثیر نیات. چون اصلا انسانی که خیر شده یه وجود خیری شده، طرف اصلا به خاطر این که رسول خدا گفته که فرموده که این کارو بکنید اومده انجام داده، این خودش خیلی بیشتر از اون 10 تا ختم قرآن میارزه. یعنی یه شخصیت در یه موقف ولایی، در یه موقف عمل به دستورات نبی گرامی اسلام قرار گرفته. ما حدیث عجیبتر از اینم داریم دیگه، میگه که اللهم صل علی محمد، میگه که فارسی شدم یا عربی شدم با چی شروع میشه؟ حدیثی که میگه که اگر کسی دانه تحت امام مومن، این شروع شدم نمید، آره نه اماد الدین نه آره میگه کسی دانه به ولایت امام جائر باشه یه امتی، این اینا میگه ولو عذبن نهو، میگه قطعا عذاب میکنم کل رعیت دانه به امام جائرن که ذیل امام جائر قرار میگیره قیز مند الله و این کانه فی اعماله ها، این کانه مثلا میگه اعضای اون، این کانه چیشون مردمشون فی اعماله ها برتون تقیه، میگه اگه بعضی از مردم اینجا هم نیکوکار و با تقوا باشن ولی تحت ولایت اون جائر باشن اینا رو قطعا فلعذبنه قطعا عذابش، بعد میگه فلعفونه قطعا عفو میکنم کل رعیت دانه به امام عادل من الله این کانه مثلا فی اعماله ها فاجرتن شقیه ای چیز اینجوری، اگه مردم گناهکارم باشن اینا. توی چیز خوندین دیگه توی درس محور اون شما مسئولشی های محور سمرفتی تو بخش اخلاق تون قسمت اخلاق ولایی همینه دیگه، همین حدیثه. لذا خیلی عجیب نیست اینجا این طرف شخصیت ولایی پیدا کرده و شخصیت ولایی پیدا کرده بهش میدن. انشالله که خدا به همون توفیق عمل به دستورات اهل بیت و فقهای جانشین اونها قرار بده یه صلوات اینا خب به فضل الهی ما به مرحله 12 رسیدیم. یک کار عجیبی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهیم از این کتاب شروع کنیم، همجوری یه چند دقیقه مقدمه این کتاب بخونیم. این کتاب چیه؟ کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا از حضرت آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بله آقای جان نصاری هستن؟ جان نصارن؟ جان نصار ما نیستن، جان نصار رسول خدا ابو اخبار من بلغ بود خوندیم، البته مؤمنین جان نصار هم دیگه است. ایشون از عزیزانی هست که ملحق به شما میشه انشالله، بچهای مشکاتی بوده، دانشجو خواجه نصیر بوده، کلا بچه خوبی خیلی خوشم. آره میخوایم محله 12 رو با این روح توحید شروع کنیم. روزی که پیامبر اسلام گرانبار از رسالت نجات و رهایی انسان شعار لا اله الا الله را اعلام کرد، نخستین کسانی که با او بر سر ستیزه شدند و او را در آغاز با ابتدایی ترین سلاح دشمنی یعنی استهزا و تخطئه زبانی و سپس به موازات شکل‌گیری هرچی بیشتر نهضت توحیدی با ابزارها و سلاح‌های قاطع‌تر مورد هجوم قرار دادند، سران و اشراف قبائل بودند. دیگران زیر نفوذ و تأثیر آنان بودند که با پیامبر و گروه وابستگان فکری او به خصومت برخواستند و منظره‌های شرم‌آور تاریخ در دوره 13 ساله پیش از هجرت تکرار شد. این واقعیت تاریخی نمایانگر حقیقتی است که برای بازشناسی اسلام و به ویژه توحید که باید سخن اول و آخر اسلامش دانست در خور دقت بسیار است. در روزگار ما یکی از تأسف برانگیزترین چیزها که باید برای همه پیام‌آوران رهاسازی انسان همچون فاجعه‌ای تلقی شود تحریف مفهوم توحید است، یعنی تحریف اصولی ترین محتوای ادیان. به عبارات خیلی جون داره ماشاءالله، با آقا همیشه قلمش مثل بیانش. یعنی تحریف اصولی ترین محتوای ادیان، زیرا هیچ مفهوم دیگری را نمیتوان نشان داد که در سراسر تاریخ بدین اندازه به کار رهاسازی انسان آمده و مبشر نجات خلقهای ستم دیده باشد. در تاریخ تا آنجا که دانسته ایم به بعثت‌ها و نبوت‌ها عموماً تحولاتی بودند در جهت سودمندی انسان و نجات مستضعفان و فرودستان و بر ضد ستم‌ها و تبعیض‌ها و تجاوزها. هسته اخلاقی تمام ادیان بزرگ به گفته ایریشفروم آرمان‌های دانش، عشق برادرانه، کاهش رنج‌ها، استقلال و حس مسئولیت است و البته آرمان‌های شریف و والای دیگر که از یک بررسی کننده مادی انتظار درک آن نمی رود. این آرمان ها همه در اصل توحید خلاصه شدند. چرا داریم اینجوری شروع میکنیم؟ خواهیم توقع از توحید، خواهیم توحید بخونیم توی مرحله. ببینیم که بزرگان ما توحید رو چه توقعاتی ازش داشتن و چه نگاهی ازش داشتن و بعدش این مرحله 12 رو کاملا با یه رنگ و نگاه توحیدی بخونیم. این آرمان ها همه در اصل توحید خلاصه شدند. پیامبران با شعار توحید هم تمامی مقصود خود را مطرح می ساختند و هم به دنبال مبارزه‌ای که با طرح این شعار در می گرفت آن مقصود را در عالم واقعیت پیاده می کرده یا آن را به تحقق نزدیک می نمودند. در این صورت ناشناخته ماندن یا تحریف معنا و محتوای توحید و اکتفا به یک برداشت سطحی و صرفاً ذهنی در روزگاری که همان آرمان‌ها فوری‌تر و ضروری‌تر از همیشه مطرح است، به راستی باید موضوعی تأسف آور تلقی شود، نه فقط برای معتقدان به جهان بینی توحیدی که برای همه پیجویان و مدعیان آن آرمان‌ها. برای آن که بتوانیم توحید را از دیدگاه تعرضش بر سلطه‌های اجتماعی مورد تعمق قرار دهیم، لازم است قبلا بدانیم که توحید برخلاف برداشت عامیانه رایج که آن را صرفاً یک نظریه فلسفی و ذهنی تلقی می‌کند، یک نظریه زیربنایی درباره انسان و جهان و نیز یک دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. در میان واژه‌های مذهبی و غیر مذهبی در مورد انسان و جهان، توحید یک نظریه زیربنایی در مورد انسان و جهان، کل جهان و نیز یک دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. لذا ایشون تو این کتاب بعدن اومده توحید رو گذاشته مثل خورشیدی وسط، پرتو گرفته، گفته از دیدگاه مطالعه در مورد جهان، دیدگاه در مورد انسان و دیدگاه در مورد جامعه، اقتصاد، سیاست و گزاره گزاره، گفته توحید یعنی این، توحید یعنی این. اینو انشالله میدیم توی کلام انقلابی میخونید، این کتاب کتاب درسی اونجاست. در میان واژه‌های مذهبی و غیر مذهبی کمتر واژه‌ای را میتوان یافت که تا این حد پربار از مفاهیم انقلابی و سازنده و ناظر به ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و تاریخی انسان باشد. تصادفی نبوده است که همه دعوت‌ها و نهضت‌های الهی در طول تاریخ با اعلان یگانگی خدا و ربوبیت و الوهیت انحصاری او آغاز می‌گردیده است. این مقدمه کتاب روح توحید خیلی شورانگیزه، هر واژه‌اش حرف داره واقعا. این مقدمه جناب استاد فلاح بر این کتاب نوشتن، اونجا یه سری جملات از امام آقا و علامه برای نشون دادن جایگاه توحید در نظام اندیشه اسلامی میدن. این سخنرانی آغاز توی مجمع عمومی سازمان ملل توی نیویورک، اون موقع سال 66 با ما رئیس جمهور رفتن. اینجوری شروع میکنن. اون سخنرانی خیلی سخنرانی ویژه‌ایه. من از ایران میایم که زادگاه پرآوازه ترین و در عین حال ناشناخته ترین انقلابهای دوران معاصر است. انقلابی بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی. راهی به درازای همه تاریخ بشر، ریشه استوار و اندیشه زیربنایی این انقلاب جهانبینی توحیدی اسلام است. بعد جهانبینی توحیدی اسلام یکم توضیح میده، میگه ریشه این انقلاب زیربنایش جهانبینی توحیدی اسلام است. تفسیر انسان، تفسیر تاریخ، تحلیل حوادث حال و گذشته و آینده، تفسیر طبیعت، تبیین همه علایقی که انسان را با دنیای بیرون از وجود او، جهان، انسانها و اشیا مرتبط می کند و نیز فهم و درک آدمی از وجود خود و خلاصه همه چیزهایی که نظام ارزشی جامعه را می سازد و آن را بر اداره مطلوب خود قادر می کند، همه و همه از این جهانبینی الهی ریشه و مایه می گیرد و منشعد می شود. در اندیشه الهی اسلام همه هستی آفریده خداست و جلوگاه علم و قدرت او و پوینده بسوی اوست و انسان برترین آفریده و جانشین اوست. حضرت علامه توی شیعه در اسلام صفحه 155 فرمود که اسلام دین توحید است و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمیگردد و آن اصل واحد است که در تمامی فروع دین منتشر شده است. این جمله‌ای که اینجا نیاورده انگار که توحید باز شده همه این دین، نه همه دین، هر چی که هست. این توی تفسیر المیزان هست جلد 12 صفحه 105 فرماید که بعد از یه مقدمه ای که میگه که همه این اینا رو ما همه این معارف الهی رو توی توحید میبینیم، میگه ول اصل الذی الیه ینتهی الجمیع و یرجع و هو التوحید، اون اصلی که همه این معارف اینا منتهی به اون میشه و به اون برمیگرده. فالیه ینتهی الجمیع بالتحلیل و هو یعود الی کل منها بالترکیب. میگه که انگار که توحید باز کنی میشه همه دین، همه دین رو جمع کنی میشه توحید. این جمله هم حضرت امام، ببینید اینم کجاست، توی شرح جنود عقل جل صفحه 89. حقیقت توحید اصل اصول معارف است و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیه و اوصاف کامله روحیه و صفات نورانیه قلبیه از آن منشعب می شود. یا توی صحیفه 30 خرداد 64 جلد 19 صفحه 285 فرماید که آنچه که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بست توحید و شناخت مردم از عالم است که چطور است. عالم چطور؟ عالم توحیدی باید بشناسی. انبیا برای بست توحید مبعوث شدند. ارائه عالم به آن طوری که هست، ارائه عالم به آن طوری که هست توحیدیه، نه به آن طوری که ما ادراک میکنیم. یا جای دیگر می‌فرماید انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همه شؤون جامعه سایه می‌افکند. یه جمله هم از آیت الله شهابادی بخونیم و در جایگاه توحید توی نظر اندیشمندان معاصر که تو اساساً میگه توحید همه چیزه، همه باز شده توحید جمع بشه میشه توحید. چون مطالعه کتاب ذات خود بنماییم که اوزه و افسه کتب است. چرا ایشون اینجوری میگه؟ چون ایشون خیلی فطرت گراست، اوزه و افسه کتب رو کتاب خود خودمون میدونه. این تو شذرات شذره ششم معرفه 199. چون مطالعه کتاب ذات خود بنماییم که اوزه و افسه کتب است و محتاج به معلم نیست، به قسمی که همه کس میتواند بخواند و فقط محتاج است به گشودن کتاب و نظر کردن در آن، پس بیابیم که سه مطلب در آن مستور است. سه تا مطلب تو فطرتمون نوشته شد. یه نگاه بکنید. اول، لزوم معرفت اصل و مبدأ و معاد هر چیزی. میگه لزوم معرفت اصل و مبدأ و معاده و شاهدش عشق علم کمال است. میگه همین که شما کمال مطلق رو میخواید بعد اون کمال مطلق باشه، نمیشه که نمیشه. دوم، لزوم خضوع و عبودیت برای کامل که از لوازم همان فطرت است. لازمه اون فطرت کمال خواه بی‌نهایت اینه که باید در مقابل اون بی‌نهایت خضوع کرد. سوم، لزوم عدل و اعطای کل ذی حق حقه و بغض ظلم و تعدی است. لزوم این که هر ذی حقی حقش به داشته داده بشه، یعنی عدل، و بغض ظلم هم توش توی فطرت میگه نهفته است. پس دین فطری و الهی عبارت است از معرفت و عبودیت و عدالت در حقوق و حدود. معرفت کامل مطلق، عبودیت در مقابل کامل مطلق، و عدالت در مقابل همه. از اینجا ظاهر می شود وجه تفسیر فطرت و تعبیر از دین به توحید. میگه اون گفت فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ذلک دین القیم. این فطرت دین قیمه، این دین قیم همیناست دیگه. دین قیم معرفت الله، عبودیت الله و عدالته. اینا همش تو فطرت هست. لذا اگه میگه دین قیم اونه، توحید مرحله 12، مرحله توحید با این توقعات سنگینی که از توحید داریم. اونجایی که میگه که همه باز بشه توحید، میشه همه، همه ترکیب به ترکیب تحلیل دوباره جمع کنیم همش میشه توحید. اونجایی که میگه که زیربنای همه انسان جهان توحیده. اونجایی که میگه که اصل اصول معارف توحیده. و ما این سوال رو میده که ما با چه، ما الان تو فلسفه ایم دیگه، فیلسوف کلن چه کار میکنه، چه نگاهی داره فیلسوف، چه نگاهی داره فیلسوفی که ما نگاه فلسفی، چه نگاهیه؟ این همه زور زدیم نحوه وجود. خب ببینیم این چه نحوه وجودیه که این جوریه و رابطش با بقیه عالم چه جوریه که همه عالم انگار مثل یه خورشیدی که گذاشته باشی وسط، مثل یه خورشیدی که گذاشته باشی وسط، همه عالم پرتو اونه. ما تو این مرحله میخوایم توحید بخونیم. کل این مرحله با 14 فصلی که داره یه نظم توحیدی ما اینجا بدیم. ببینید توحید به معنای ذات واحد یکتا، حالا اینا رو میریم میخونیم. اولین معنای توحید اینه که ما با یک ذاتی مواجه هستیم که بی نهایته. با یک ذاتی مواجه هستیم که همه کمالات و دارایی ها رو داره. تو مرحله نمبر کمالات دارایی مال مرحله بعده. با یک ذاتی مواجه هستیم که این ذات اصلا تنها وجود مستقل اینه، اون ذاتی که احده، یعنی دو براش معنا نداره. پس لذا توحید به معنای ذات واحد یکتا. که اینجا ما فصل 1 بخونید، عنوان فصل 1 بخونید. فی اثبات وجود الواجبی، اصل دو چیه؟ نه فی اثبات وحدانیتی تعالی، فی اثبات ذاتی تعالی. میگم این آشنا نیست. کجا رو داری میخونی؟ فهرست نهایه رو داری میخونی؟ آره، فی اثبات ذاتی تعالی، فی اثبات وحدانیتی تعالی. این دوتا داره توحید ذاتی رو میگه که ما یک ذات واحد داریم که وحدتش داره وحدت حق است. وحدت حق رو هم خوندیم اونجا، اینجا دوباره تطبیق میدیم تفصیلاتش. یه بار سراغ خود ذات میریم. بار دوم میگیم توحید به معنای ذات واحد بسیط دارای همه کمالات. الان میریم از زاویه این که هر چی دارایی و کمال هست، این ذات به صورت خاصی که میخونیم رابطه ذات و صفات چجوریه، این کمالات و صفات اینا رو داره که اونا رو وقتی ما میخوایم بیان کنیم، کمالات رو به شکل صفت یا اسم بیان میکنیم. فصل سوم، نه فصل چهارم، چهار دیگه، فی صفات الواجب الوجود تعالی، فصل چهار، فی صفات واجب الوجود تعالی. دیگه بقیه فصلها بخونید، فصل پنج، شیش، هفت. فصل پنج چیه؟ فی علمهی، فی علمهی تعالی. دیگه صفات یکی یکی، فی علمهی تعالی. فصل شیش، فی قدرتهی، حیاتهی، قدرتهی تعالی. فصل هفت، حیاتهی تعالی. و فصل هشت، فی ارادتهی تعالی و کلامهی، ارادتهی. اومده یه تعدادی از صفات و کمالات اون ذات رو گفته. اینجا اش میگیم توحید صفاتی. یعنی تا الان اینجوریه که این ذاته که یه ذات خاصیه، بی نهایته، وحدتش یه نوع وحدت خاصیه، این هرچی کمال و دارایی شما بخواید این به نحو فشرده و مندمج همه رو داره و بی نهایت هم داره. حالا یه تعدادش اینجا میخونیم، شما دیگه هرچی اسما و صفات بخواید میتونید اینجا ردیف کنید، اینا چون جز اسما و صفات مهمه، اینا رو گذاشتن توی صدر کار. مرحله بعدی توحید به معنای ذات واحدی که همه عوالم خلقی از او جوشیده است. حالا این ذات خاص دارای بی نهایت دارایی این جلوه میکنه، این بروز میکنه، این باز میشه، این دارایی ها پخش میشن، خلق میشن. یه بار میریم تو خود واجب، بعد واجب نگاه میکنیم، میبینیم که این همه دارایی، این دارایی ها امکان بروز دارن، چون بروز دارایی هم خودش یه داراییه. تازه ترکیب اینا هم امکان بروز داره، فقط تک تک امکان بروز نداره، ترکیب علم و قدرت و جمال و جلال. اینجا فصل سه، بخونم من فصل سه رو. فصل سه فصل سه میگه واجب تعالی اونه که مبدع افاظه هر وجودی و هر کمال وجودی، مبدع افاظه چون هر وجودی و هر کمال وجودی کمالش اونجا هست، نمیشه که یه چیزی باشه، باشه یعنی کمال داره، بودن کماله دیگه، کمال و اون کمال اون نداشته باشه. فصل نو دیگه اینا، این فصل نو که فی فعله تعالی، بگو همین و انقساماتی، میگه که این که مبدع، این که داراست این همه کمال، مبدع فیض همه وجوداته و همه عالم فعلون و انقساماتی. حالا دیگه فصل بعدی میخواد انقسامات این فعل رو بگه. فصل ده بخون. چرا نگاه من میکنید؟ کتاب ندارید؟ فصل
مفارق و کیفیت حصول کسرتوی لوکان از فیزه کسره،
بخون. یازده
لقبول دولیه
اول بعد ما یست رو
منه.
دوازده
تقول
ارزیه. خب
ارزیه.
فصل سیزده
المثال.
المثال. فصل چارده
عالم مادی.
ببینید اینه دیگه، این الان این عالم عقل، اینم که عالم مثال، اینم که عالم ماده است. میگه که توحید افعالی، این افعال واحدی، کل اینها مبدا فیضش خداست، توحید اون ذات واحد خاصه و انقساماتی داره، عوالمی داریم. این عالم بهش میگن عالم جبروت، اینو بهش میگن ملکوت، اینو بهش میگن ناسوت، اسمای دیگه ای گذاشت. این عوالم فعل الله، همه عالم فعل الله، چه عالم عقل باشه، چه عالم مثال باشه، چه عالم ماده باشه. این هرس توحیدی دیدین که وجود داشت؟ چون عالم اینجوریه، عالم بست توحیده. امام میگفت ما انقلاب کردیم برای بست توحید، بست توحید در جانها و جوامع. ما عالم علم خداست، ای بخواییم تو عالم خلق، اینا عالم امر هم. خراب شد. ببینید ما تا الان فلسفه خوندیم، اومدیم شروع کردیم که گفتیم آقا مثلا ماجیکا میبینی؟ گفت آره. و گفتیم چی میبینی؟ گفته که ماجیک میبینم، رنگ میبینم، قرمز میبینم، سفید میبینم،
وحدت
میبینم. اینجا شروع کردیم، گفتیم دیگه چی بگو؟ گفت وجود میبینم، هست دیگه، چیزی که هست. خودم رو گفتم، دیدیم من انسانم، همجوری یکی هم، طلبه هم، فلان فلان هستم. دیدیم هر یه زبان اختصاصی پیدا کردیم، دعوا شد که بالاخره این اینا که همشون واحدم دانشجوام طلبم فلانم اینا که همه اینا همه ادعا نمی کنن که حقیقت این شی منم، میگن ما بندوبیلشیم. اون دوتا چیزی که موندن میگفتن که این منم، میگفت این، گفت این ماجیکه، این انسانه، این سیبه. اون وجودم میگفت واو این هست، بعد سیبه. از این جا شروع کردیم که یه وجود پیدا کردیم خودمون بودیم، تا همه این در زحمتایی که تو فلسفه کشیدیم تا برسیم به سفر اول. این اسفار اربعه عقلی است. سفر اول، سفر از خلق، از حقایق، از خلق به حقه، از حقایق به حقیقت مطلق، از هست ها به هستی است، از وجودات به وجود مطلقه. این توحید ذاتی یعنی رسیدن به خدا. سیر میکنی میرسی به خدا. حالا در مورد خدا حرف میزنیم. سفر دوم، حالا که رفتیم رسیدیم به اون، شروع نگاه کردنش میکنیم، ببینیم چقدر کمالات. خب این سفر دومه، سیر فلحق. میریم کمالات و صفات و اسماء الهی رو میبینیم. اینا همه سفرهای عقلی ها، سفرهای وجودی نیست. سفر وجودی با کل ریاضت بدبختی میکشن تا اون به توحید ذاتی که کی میرسه حالا. ولی میفرمان که می سفر ما غیر از عقل دیگه چه ابزار ادراکی داریم؟ شهود، قلب. اون شهود بازم منظور اون نیست که شهود تحققیه، نه، ما یک آگاهی و علم، ادراک داریم، ادراک عقلی داریم، یک گرایش و میل داریم که تو فطرت همونه. با فطرت هم میشه رفت، الان این اصلا سفر فطرت نیست، یعنی فطری هم میشه رفتیم سیر. آره اون شو، اگر شهود معنی شهود قلبیه، نه فطرت نیست. فطرت من یه ابزار ادراکی دیگه هم در اون خودم دارم به نام فطرت، که میتونم همینجوری که این سفر، سفر ادراکیه نه سفر وجودی، سفر عقلی. سفر فطری هم سفر علمی و ادراکیه، اونم یه ابزار ادراکی به نام فطرت در اونم داریم. خب اونم میشه سفر فطری، هم میشه رفت. فکر کنم پارسال آخرین جلسه یه شمه اومدیم توی اون جلسه آخری که کلن یه جلسه برای واجب تا حالا پارسال، منظورم تا تابستونه، دوره تابستون آشنایی با فلسفه، یه جلسه موند برای واجب تا حالا. اونجا یه شمه به این که چجوری سفر فطری میشه کرد و توضیح دادیم. اینجا اگه 4 تا گام داره، اونجا یه گام یا دو گام بیشتر نداره. اینجا خیلی سفر کوتاهیه. بعد از این حالا میخوایم جهان رو ببینیم، یعنی حالا نگاه حقانی و ربانی پیدا میکنی، میخوای جهان بینی توحیدی. این سفر، سفر جهان بینیه، سفر سوم، سیر من الحق للخلق بلحق. بلحق این دیگه نگاهت ربانی شده، نگاهت حقانی شده، نگاهت الهی شده. رفتی اونجا نقشه عالم رو دیدی. این جهان بینیه. جهان بینی درست اینجا اتفاق میفته. میگه جهان اینجوریه. ما یه عالم جبروت داریم، یه عالم ملکوت داریم، یه عالم ناسوت داریم. هر کدوم هم انواع نحوه وجود مختلفی دارن و توش هم تو اینا هم خودشون عوالم و مراتب و اینا داریم. مثلا این عالم اینجا میگن یه کره خلقت داریم، اون هرم خلقت که دیدید یه برش از این کره است. امام میگه که این میگه که ما وقتی رفت اومدیم اینجا، حالا اینجا ما الان تو این کتاب فقط همین صفات رو میبینیم، میگه ما رفتیم اونجا میخوایم از زاویه‌های مختلفی حالا میشه خدا رو از زاویه اسماء مختلف میشه دید. میگه ما رفتیم اونجا میبینیم که از زاویه بروز اسماء میخوایم حالا ببینیمش، میخوایم ببینیم این اسماء چجوری میتونن، این صفات چجوری میتونن بروز کنن. میبینیم که یا به شکلی بروز میکنن که همه دارایی‌ها رو میتونه داشته باشه، همه کمالات میتونه نشون بده، آینه تمام نما میتونه بشه. خب این میشه انسان. اگر همه کمالات رو میتونه داشته باشه تام، میشه انسان کامل. یعنی اگر مثلا اون 360 لیوانش 360 تا شعر روایی داره، یعنی سینه بگیرید 360 تا لیوان توشه. میگه اول خوندمش روایتش براتون که میگفت اول 4 تا بود، یکیش مکنون بود، 3 تاش ظاهر شد، بعد اون 3 تا همینجوری تا میاد 360 است. اونی که 360 لیوانش رو ظرفیت داره اون میشه انسان. حالا یا 360ش پره میشه انسان کامل، یا 360ش پره خالی و اینا داره میشه انسان صغیر بهش میگن. یه اینا نمی‌نویسیم که معلوم نشه این خطا هم کرد. یه چیز جالبی که دارن اینه که این ملا محسن فیض یه شاگرد داره به نام آقای فواید الرضوی، مال کیه؟ اسم شدم رفت. حاجی سعید قمی شاگرد فیضه، فیض هم داماد صدراست شاگردشه. بعد اون کتابی داره به نام فواید الرضویه که شرح حدیث رأس جالوت. اون حدیث رأس جالوت هم خوندیم تو کلاس. نخوندی؟ رأس جالوت.
جالوت هم
که از دو نه، یه آره اون جالوت و ایناست. نه این بزرگ یهودیای اون زمان میاد از حضرت امام رضا یه سوالی میپرسه، یه سوالای توحیدی میپرسه، حضرت سنگین جواب میده. ایشون شعر داره از امام، یه تعلیقه داره به این فواید رضویه. اونجا میگه که این عالم، ما اینا گفتیم هر چیزی که مظهر همه اسماء الهی بتونه بشه انسانه. اگه کل عالم خلق رو با هم در نظر بگیریم هم یه انسانه، چون اون مظهر همه اسما هست، یعنی ترکیب همه اسما. اون جایگشت ها بود میخوندیم، میگفت انسان کبیری. بعد میگه انسان کبیر شکلش کره است. میگه انسان کبیر قلبش انسان کامله. و اساسا ما میخوایم انسان کامل، انسان کبیر که به کمالش میرسه؟ یه لحظه صبر کنید. انسان صغیر که ما هاییم باید هرچی شبیه تر بشیم به انسان کامل و کمال میرسیم. انسان کبیر که به کمالش میرسه موقعی که اون قلبش جلوه کنه در تمامش، لذا میشه ظهور. میگه 27 تا اسم، فقط دو اسمش جلوه میکنه، 25 تاش میمونه. میگه زمین اینقدر برکات میده، مثلا یه دو تا گندم میکاری مثلا 10 تن گندم برداشت میکنه. خب که مثلا مردم میگن چی بود گذشتگان چه زجری کشیدن، خب دو تا گندم میندازی تمام. این بروز انسان دیگه مثلا نیازی نیست که مثلا اون حرکت جوهری بود اونجا مثلا زنیم، دیگه نیازی نیست که برای جا به جایی زج بکشی، مثلا میریم اینجا داریم میریزیم حالا اونجا میریزیم. آره اون تخت ملکه سبا بود، حالا تخت داره اونجا میریزه میاره اینجا میریزه. دیگه برای ارتباط میگه کف دستشو نگاه میکنی، منظورش گوشی نیست، خیلی پیشرفته از ایناست. میگفت کف دستشو نگاه میکنه ارتباط میگیرن، بعد الان بعضی تطبیق دادن که گوشی منظورش. آوا خیلی وضعیت تمدنی که انسان کامل یعنی تو وضعیت ظهور. یه جمله، مرگ این کجاست؟ مرگش قیامت. مرگ انسان کبیر، انسان کبیر، انسان کبیر، کل عالم خلق جمع میشه. اینو برگردیم چرا اینا گفتم؟ چون میخواستم بگم که یکی از سفرها چیو؟ انسان کبیر رو تو شرف وواید رضویه من دیدم، تو مصبا ندیدم، یعنی مصبا رو من کامل نخوندم همه واوا، ولی فکر کنم نبود. میخواستم چرا اینو گفتم؟ میخواستم بگم که ما یه چیزی که بحث نشده، این سفر چهارمه، این سیر من الخلق الالحق، این هم همین بودا، فقط اینجا چیه؟ بالحق، نه دیگه حقانی میخوای ببری، اینجا حرکته، سفر حرکته. اونجا اگر اون سه تا همشون سیر نزولن، اینجا اساسا سیر صعوده. صعودم انسان کامل که کامله، نیاز به حرکت نداره،
نداره
حرکت نداره دیگه انسان کامل، چون نقص نداره. با اونا شو ببینیم چی میگه، مثلا فتقبل شفاعته و رفع درجته، داریم چی میگه؟ چون انسان کامل نیست، چه انسان کامل نباید، یعنی همه چی در چی باید داشته باشه رو داره. اصلا این موجودات عالم عقل هم ویژگیشون چیه؟ اینا هر چی باید داشته باشن دارن. ممکنه که طرف مظهر سه تا اسم باشه، ولی مظهر اون سه تا رو فوله، سه تا صد داره. یه سری بحثای اینجوری داریم، قطعا انسان کامل برای استکمال نیومده تو انسان، چون میشه دیگه، یعنی اون موجود رو میبینی نداریم، چون موجود حتما داریم، یعنی اون مظهر همه اسما رو داریم. یه نکته من نمیخوام الان، چون بحثاییه که میزنیم بیرون، از بیشی زیاد میزنیم بیرون. آه اون مرگش شما نفهمیدین، مرگ دیگه میمیره دیگه، جمع میشه وسط عالم خلق، جمع میشه، میشه قیامت، ظهور میشه، اون بروز انسان
کامل. انسان کبیر یه سری ظرفیت، مرگ یعنی تمام ظرفیت ها، قیامت تمام ظرفیت ها، الان از عالم ماده میخواد بلفل بشه، یعنی میشه 160% چرا بمیره؟ 160 این کره دیگه تبدیل به همش میشه قلبش دیگه، چرا بمیره؟
یعنی
استکمال
دیگه اینجا
داریم،
با چی میشه؟
خب حالا باشه، اینا دیگه چون اینجوری که نگفته بحث رو کتاب، من میخواستم بگم که دو سه جور بحثم با این نگاه توحیدی که آقا همه عالم بسته توحیده، حالا میخواد حرکت کنه، اون انسان صغیر که میخواد شبیه انسان کامل بشه، پرو میگیم وصل و ان یبلغن الچی اون محمود برسون ما رو اونجا، برسون انسان ماهیتش اونجاست. این چیز چرا این انسانه؟ تو آیه هم داریم دیگه، و علم الادم الاسماء کلا، میگه اون موجودی که همه اسما رو داره بهش میگن انسان. چرا گفتیم انسان؟ اون شد انسان کامل، انسان صغیر به انسان کبیر، برای انسان صغیر به قوه است، یعنی ظرفیتش رو داره، استعدادش رو داره، برای انسان کامل نه. حالا یه سه چیزای دیگه هم هست، مثلا انسان مکتوب هم داریم که اون علم، همون خود علم الهی است، اونم مظهر همه اسماست که قرآن، مثلا بروزش توی عالم میشه قرآن. اینا هم بگم که این سفر چهارم اینجا گفته نشده، کلا خود صدرا هم نوشته اسفار نرسیده، تمام به رحمت خدا رفته، اینو سفر چهارم نرسیده، داره مثلا توی شواهد اینا داره، ولی اونجا دیگه تفصیل خواست بنویسه عمرش کفاف نداد، دو تا کار ویژه ایشون میکرد شبه کفاف نداره، کم تفسیر کبیر بود، شما شروع کرد تفسیر کبیر بنویسه از اول، وسط وسط هم که آینه هم چند سوره بقره دیگه عمر شریفشون تموم شد، این میشد واقعا چه تفسیری میشد، میخواست به وزان تفسیر کبیر فخر یه تفسیر کبیر اینجوری بنویسه، اگه اون بنویسه دیگه المیزان الان چی میشد مثلا با اون دارایی. مفاتیح الغیب مقدمه تفسیر صدر است، این مقدمه رو نوشته که بعدش تفسیر بنویسه، اونجا واسه خیلی بجای داره. این سفر این انسان صغیره که معلومه، اون انسان کبیره هم باز دوباره میخواد چیکار کنه؟ حرکت ارادیه دیگه، خروج از قوه به فعل. خب یه حرکتی کل عالم به شکل جبلی داره، اون نه، اون که هستی، اون سیر صعود. میگه و الالله تسیر الامور، یا مسیر تسیر الامور، یعنی همه دارن به سمت خدا میرن. اون یه رجوعه الالله، انا لله و انا الیه راجعون. یه رجوع هم رجوع اختیاریه دیگه، که میخواد این نقص داره، میخواد کمالاتشو نقصاشو برطرف بکنه. این حرکت نیاز به آگاهی داره و نیاز به میل داره دیگه. هر حرکتی شما اول تو اراده چوری بود دیگه، اراده، تصور، تصدیق، اینا آگاهی هم، بعد میل، میل شدید، اراده، تا بخواد حرکت کنه دیگه. هر حرکتی ارادی باشه، اختیاری باشه، بعد اینا توش باشه. لذا شما مثلا میخواید حرکت بکنید به سمتون کمالات، بعد اولا کمالات رو بدونید، تصدیق کنید که این کماله، بعد میل و شوق بهشون پیدا کنید، بعد شروع کنید حرکت کردن به سمت این کمالات. همین که این کمالات، خود دونستن این کمالات کماله دیگه، اولش دونستن دیگه. ما اومدیم هی رنج علم و زحمت تلاش اینجوری سر صبح پاشی بیای و سر شب دیر بخوابی زود بخوابی که نیست اصلا، زندگی به پرمؤلفه زندگی طلبگی نداریم، با طلبگی دیگه، نه ادا. اون انسان کبیره چی؟ اون انسان کبیره چون قلبش انسان کامله، میخواد این انسان کامل همه کمالاتش رو توش بروز و جلوه بده. مقصدش اینه، مقصدش ظهوره. نه وجودش، بدنش همه بدن عالمه، ارادش پخش تو همه موجودات زیراده. لذا میخواد اون حرکت کنه، من چیکار کنی؟ اوکی. از فلسفه مکتب امام میشه در آورده های چیز. اگر انسان کبیر بخواد حرکت کنه،
امام عوض شد.
اگر بخواد حرکت کنه اراده ما پیش خودمونه. آگاهی باید من آگاهی پیدا کنم، میل پیدا کنم و اراده کنم، حرکت کنم. اون چجوری حرکت میکنه؟ اون باید اراده پخش و ارادش دیگه. فعلا دست ما به انسان ها میرسه دیگه، و جن و ملائک اونا که اراده دارن دست اونه میرسه، ملائکه ملکوتی. خب باید انسان اراده جمعی تا اون برایند اراده های موجودات زیر اراده میشه، اراده انسان کبیر برنده آگاهیش میشه، برنده میلش میشه تا اراده کنه. لذا شما باید چیکار کنید؟ باید اراده جمعی خلق کنید، باید جمع تشکیل، جامعه تشکیل، باید انقلاب کنید. اگه شاه باید برود اینجا ریشش بوده.
حالا من نفهمیدم این انقلاب و این بروز به اصطلاح و اراده های اینجوری جمعی حاصل اراده انسان کامله
نه.
یا نه این
میگیم انسان کبیر ارادش منبسته، پخشه تو همه موجودات زی اراده. ارادش چیه؟ برایند اراده همه اینا بر سمتی باشه، اون به اون سمت بیره.
چه انسان کاملی که هر
سمتی؟ انسان کامل نیست، انسان کبیر. نقصه. نقص داره. چرا نقص داره؟ چون که مثلا آره دیگه، همه دارایی ها رو به نم 100% که نداره. مثلا اون گاوه بخشی از بدنشه، اون مثلا سنگه، کوهه، دره، نام هست، اون کهکشان، ما، خورشید، اینا انسان. حالا ما دستمون به انسان میرسه دیگه، دستمون به همه انسان هم اگه نمیرسه. ذکر اساتید عنوان داده انسان متوسط به جامعه، مثلا به ایران، به عراق، به انسان کامل، انسان کبیر، انسان صغیر، انسان متوسط. خب این بخواد اراده کنه، اولا آرمان ها همه در میاد. یک، آزادی، چون اگه کسی آزاد نباشه که نمیتونه اراده کنه که. دو، استقلال. استقلال چرا در میاد؟ استقلال یعنی آزادی یک ملت، یعنی ملت وابسته نباشه. جمهوریت چرا؟ چون باید مجرایی، یه سازوکاری برای جاری شدن اراده ها در بیاری دیگه. حالا چه هر سازوکاری میخوای بذاری که بخواد اراده جمعی بیاد. وحدت، چرا وحدت آرمانه از اینجا در میاد؟ چون اگه شما می نمیخوای اراده درست کنی، اراده جمعی خلق کنی، اگه نه وحدت اجتماعی، وحدت به معنی آرمان اجتماعی. چرا وحدت؟ وحدت کلمه هم اول وصیتنامه. چرا وصیتنامه امام؟ چون اگر وحدت نباشه که نمیتونه اراده جمعی خلق کنی، پخش میشه. چرا استکبار ستیزی؟ چون استکبار اون میخواد بیاد این اراده، این جمع شما رو، این اراده جمعی به سمت این کمال رو، اون اراده جمعی و پیوند رو ما تو به چه مفهومی بهش میگیم؟ پیوند ولایت. ولایت یعنی پیوند. آقا تو ترکلی میگه هر اصلا ولا دو چند تا رشته اینجا باشه به هم بپیوندن بشه تناب، میگن اینا ولا پیچید به هم دیگه. لذا خروجی اون این جهان بینی شما میشه اینه که ولایت میخوای برای شکل دیگه اراده جمعی. لذا سکبار ستیزی در میاد، وحدت در میاد. عدالت چرا؟ عدالت چرا؟ یه معنی ایجابی داره عدالت. یعنی آقا شما استعدادها متفاوته. ببینید اگر این دستا همه مثل هم بود یا قفل بود که نمیشد اینجوری پیوند ایجاد بکنن. همین تفاوت باعث پیوند میشه. شما اگر هر موجودی رو که هر استعدادی داره، خود این استعداد متنوع، پس خودش جهت پیوند مفیده، جهت اراده جمعی مفیده. چون اگر همه مدیر باشن کی کار میکنه؟ اگر همه اندیشه ورز باشن کی مثلا نمیم کار عملیش انجام میشه؟ خب پس این تنوع با تنوع برای حرکت لازمه. اگر عدالت یه معنای ایجابی شه، اینکه به حق هر کدوم داده بشه، یعنی استعداد در کدوم تناسب با خودش، معنی سلبی عدالت که میشه مبارزه با تبعیض، بعد نباشه دیگه، بعد مانع تبعیض نباشه دیگه. چی مثلا هر چی آرمان شما دارید از این حکمت درش بیاد. آزادی هم گفتیم دیگه، آزادی اولین شه. آزادی اگه نباشه اراده نمیتونی بکنی. استقلال میشه آزادی مل امت، آزادی میشه آزادی فرد.
خب
انسان کامل میشه نبی رسول گرامی اهل بیت، انسان کامل کل عالم، کل عالم خلق، یعنی کل عالم عقل، کل عالم مثال، کل عالم ماده میشه انسان. مصطفی الله عالم خلقی. چرا بهش میگه؟ میگه که ببین مگه نگفتیم که هر چیزی، هر موجودی که مظهر همه اسماء باشه انسانه؟ میگه ببین میگیم انسان، حالا یا همشون پره میشه انسان کامل، یا هم بعضیش پره ناقص میشه انسان صغیر. اگه یه موجود داشتیم که همه جایگشت های چون اونجا همه اینا جایگشت های کمالاتی هن که تو اونجا هست دیگه، میگه همه اینقدر علم، اینقدر قدرت، اینقدر اراده ریختیم شد این، خب اینقدر قدرت، اینقدر اراده، اینقدر زیبایی ریختیم شد این، حالا یه جا زیبایی نریختیم شده زشت. من عکسی که این گذاشته بود، نه اون شرافت گذاشته بود داشت بوس میفرست. خب
کل عالم ماده میگیم یا
نه کل عالم خلق میگیم؟ کل عالم خلق میگیم. فقط مشکل اینه که توی این عالم عقل و اینا چیز ندارن، نمون ثابت ها تن حرکت ندارن، چون نقص ندارن. اون انسان کامل نیست، اون یه ملکه، مثلا روحه، یه ملکه اعظم جبرئیله، اون روحه کامل، هر چی باید داشته باشه رو داره دیگه. همه علم فرض کنید ریختن یه جا، 100% علم، چی دیگه نیست. این میشه امتداد حکمت توی مکتب. شما جهان بینیتون، میگیم از هر جهان بینی، از هر هستی یک بایدی، همه بایدها در یک هستی، اگر هستها خوب بحث بشه اصلا نیاد همجا رسیدیم. میگیم اگه اینجوریه و سفر چاران سفر حرکته، خب باید اراده و آزادی باشه تا بتونه حرکت کنه. اگه عدالت نباشه که نمیتونه حق هر کسی بهش برسه و نمیتونه حرکت پیوند جمعی درست کنی. اگه یک مانع استکباری باشه با تو میستیزه که نمیتونی که بیخیال باشی، حالا اونم به شدت و ضعف خودش. یک کسی مثلا یه دوست مانعه، یه موقع آمریکاست مانعه. اگر شما سازوکار برای این اراده جمعی میخوای، لذا جمهوریت، لذا مثلا استقلال آزادی جمهوری اسلامیش چیه؟ اسلامی اون جهتشه، چون میتونه در جهت سقوط و حیوانیت باشه. هم آزادی میتونه در جهت حیوانیت استفاده بشه، هم استقلال میشه، هم اون اراده جمعی دموکراسی طورش میشه، بذار اسلامیت جهتش رو تعیین میکنه، بذار نیاز به معنویت هست، آرمان معنویت، معنویت اون جهت الهی و ربانی رو تعیین، همه آرمان ها از این در میاد. این سفر، سفر اینجا بحث نشده دیگه تو این کتاب، ولی این سه تا یعنی پرتوهای سفر اول تا سومی، پرتوهای توحید ذاتی صفاتی افعالی اینجا بحث شده که انشالله فضل الهی از جلسه بعد ما وارد فصل اول میشیم. نه سیر صعود، صعود یک کسی، حالا این موجود میخواد بره، این موجود کسی که میخواد اینجا بره، اول مثلا توی اون سیر سلوک قلبیش به مثلا عالم مثال میتونه، از این عالم ماده بره تو عالم مثال، خب بعد میره تو عالم عقل، تازه دنست تو عالم خلقیه، بعد اونجا خود اون عوالم ذاتی هم عوالم دارن، این مثلا اونجا تعیون اول داریم، تعیون ثانی داریم، و اونجا تو عرفان دیگه بس شد تعیون، طرف میره توی اینجا که بره توی تعیونات اسمایی و صفاتی داره، میگن این هنوز مسجل مظهر صفاتی پیدا کرده، مظهر ذاتی به فنای ذاتی نرسیده، فنای صفاتی رسیده. اون تو اون برای چیه؟ برای اون سلوک قلبی، اون سلوک وجودی. نه ما الان میگیم که از بالا بریم بیایم، عالم اینجوریه، حالا همین عالم میخواد، اولا رفتیم تو عالم علم الهی دیدیم نقشه خلق اینجوریه، بعد دیدیم همین نقشه خلق شده، حالا که ما تو این خلق هستیم میبینیم این سیر نزول آدم عالم بوده، التماس داتم شد، این سیر نزول عالم بوده، حالا میخواد این، حالا انسان صغیر با انسان کبیر با این انسان اجتماعی میخواد حرکت کنه به سمت اون کمالات. ما الان اون منازل سایرین این همون بیشتر انسان فرد نمیشته، خب مثلا شما بعد منازل و ناهزین داشته باشید، مثلا کسایی که نهضتی و انقلابی و اینا میخواد حرکت اجتماعی بکنن، مثلا فرض کنید بعضی از اساتید این پنجگانه انقلاب تا تمدن رو پسندیده بودن به عنوان منازلی که باید یه نهضت حرکت کنه به چند سمت کمال خودش، خب قایتا همونجوری که اونجا مثلا اول 10 تا در واقع عبابه، بعد هر کدوم از اینا 10 تا 10 تا دیگه داره تا شده 100 تا، یعنی 10 مرتبه و مقامه، اینجا اگه 5 تا برای شما اینا رو خورد کنید بتونید روش کار بکنید. ولی اساسا ما شکوفایی فطرت داریم، چه شکوفایی فطرت فرد، چه شکوفایی فطرت جامعه. این یه خلافی بود که اینجا کردیم، شاید فردا دیگه میریم تو مرحله فصل یک. انشالله که خدا حفظتون کنه، یه صلوات دیگه هم بفرستیم. من اینو دیروز کلی وقت گذاشتم با ایکس مایند نمودارش کردم براتون میفرستمش. نمس